این انتخاب پاسخی مناسب و به موقع در جهت خواسته جهان اسلام به خصوص جبهه مقاومت اسلامی می باشد و پیروزی مهمی که در نبرد بین حق و باطل نصیب جمهوری اسلامی ایران شده موجب افزایش امید در کشورهای اسلامی به ویژه محور مقاومت گردیده. حجت الاسلام و المسلمین سید علی خمینی نوه امام راحل هم در پیامی با تبریک انتخاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در پیامی نوشت: پیام روشن انتخاب شما به دشمنان نظام اسلامی این است که ایران بزرگ بدون کوچکترین تردیدی مسیر خود را طی خواهد کرد و راه رهبر شهید را ادامه خواهد داد. خانه احزاب ایران با تبریک انتخاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران ابراز اطمینان کرد این انتخاب حکیمانه استمرار مسیر انقلاب، عزت ملی و اقتدار نظام اسلامی را تضمین خواهد کرد. حزب کارگزاران سازندگی ایران ضمن تبریک انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی نوشت: این انتخاب موجب تجمیع توان همه نیروهای ملی و مدنی و زمینه برون رفت از همه بحران‌ها و مخاطرات پیش روست و هدایت کشور را به سمت توسعه و رضایتمندی گسترده اجتماعی و استقرار امنیت پایدار و ارتقای منزلت جهانی ایران پیش خواهد برد. حزب مردم سالاری هم در پیامی با انتخاب سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی اعلام کرد: حزب مردم سالاری امیدوار است رهبر جدید انقلاب اسلامی با اخلاص بی‌نظیر خیش تداوم بخش راه امامین انقلاب و شهدای ایران اسلامی و الهام بخش سرافرازی ملت صلح دوست ایران باشد. جمعیت جوانان انقلاب اسلامی این انتخاب را یکی از نقاط عطف در فرایند تحولات سیاسی و اجتماعی ایران می‌داند. انتخاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای نماینگر این است که در جمهوری اسلامی ایران هیچ بن‌بستی وجود ندارد. جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در پیامی نوشت: این حزب با بیش از 2 دهه فعالیت در عرصه‌های مختلف با تمام ظرفیت‌های نخبگانی و مردمی خود تحت فرمان مستقیم معظم‌الله آماده جانفشانی و ایثار در مسیر اعتلای تمدن نوین اسلامی است. حزب آبادگران جوان ایران اسلامی با تبریک انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی آورده: انتخاب فقیهی انقلابی، شجاع، مدیر و مدبر، آگاه به زمانه، دشمن شناس و مسلط به امور جاری و حکمرانی، طلوعی دوباره و آغاز مرحله جدید در انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
استمرار راه رهبر شهید انقلاب و ناکامی ترامپ، این برداشت بیشتر رسانه‌های خارجی از انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی بود.
به نظرم ایران با انتخاب آیت الله مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید این پیام رو داد که همه کارها طبق معمول انجام میشه و همه چیز تحت کنترل قرار داره.
اوزیرابی، عضو ارشد مؤسسه تحقیقاتی موشدایان، میگوید این انتخاب چیزی نبود که امریکا و اسرائیل روی آن شرط بسته بودند. واشنگتن پست منظور این صهیونیست را توضیح می‌دهد و می‌نویسد: انتخاب آیت الله مجتبی خامنه‌ای یعنی نه بزرگ ایران به درخواست‌های رئیس جمهور امریکا. ولی نصر، متخصص مسائل ایران از دانشگاه جان هاپکینز، هم می‌گوید انتخاب آیت الله مجتبی خامنه‌ای انتخاب تداوم راه پدر و به معنای تضمین استمرار ثبات در ایران است.
هو مرشد قوی بالمعنى السياسي.
انتخاب آیت الله مجتبی خامنه‌ای یعنی ایران رهبری قدرتمند انتخاب کرده که باعث پیشرفت و حرکت رو به جلو خواهد شد.
رسانه‌ها و تحلیلگران خارجی همچنین می‌گویند انتخاب رهبری جدید در جمهوری اسلامی ایران مقامات امریکا را به یک بن‌بست واقعی کشانده. رویترز می‌نویسد همزمان با تعیین رهبر جدید در ایران، نفت با ثبت قیمتی تازه، بحران انرژی در امریکا و اروپا را تشدید کرده.
من حاضرم شرط ببندم. ما با اقدامات خودمون در ایران دست به اقدام خطرناکی زدیم و حالا با رهبری مصممی مواجه هستیم که همان مسیر رهبری قبلی رو ادامه میده. آن هم درست در مجاورت شریان‌هایی که 25% انرژی جهان از آنها عبور میکنه.
گدئون راچمن، روزنامه نگار انگلیسی، اما با ادبیات دیگری وضع میدان جنگ را تشریح میکند و میگوید
قیمت نفت از بشکه 110 دلار عبور کرده و یک خامنه ای دیگر رهبر ایران شده. به نظرم بهتر آمریکایی‌ها اسم عملیاتشون رو عوض کنن و از خشم حماسی به شکست حماسی تغییرش بدن.
محمد حسن نکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور از اورژانس بیمارستان سینا بازدید و از مجروحان و بیماران عیادت کرد. آقای عارف در جریان این بازدید ضمن گفتگو با کادر درمان از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات پزشکی و وضع امکانات اورژانس قرار گرفت. معاون اول رئیس جمهور همچنین با حضور در بخش بستری از مجروحان و بیماران عیادت کرد و برای آنان آرزوی سلامتی و بهبودی نمود. آقای عارف در این دیدار با قدردانی از زحمات کادر درمان تاکید کرد رزمندگان ما در این دفاع مقدس میهنی و اسلامی اطمینان داشته باشند که با وجود همه خباثت‌های دشمنان دولت اجازه نخواهد داد کوچکترین کمبودی در پشت جبهه ایجاد شود. مشکلی در تأمین کالاهای اساسی، درمان و سوخت در استانهای مهمانپذیر نداریم. سخنگوی دولت در نشست خبری گفت با پیش‌بینی‌های انجام شده از قبل دولت زیرساخت‌های لازم در این استان‌ها را فراهم کرده و مشکلی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد. سخنگوی دولت همچنین از تدارک بسته معیشتی برای مردم خبر داد. خانم مهاجرانی با بیان اینکه بعد از حملات به پالایشگاه‌ها و انبارهای نفت وضع سوخت ظرف یک روز ساماندهی شد تاکید کرد دولت در تلاش است با مدیریت بازار معیشت مردم دچار مشکل نشود.
بسته اقتصادی رو که دیشب هم آقای رئیس جمهور در موردش در واقع توییتی منتشر شد ابلاغ کردن و توی اون در مورد حوزه های معیشت مردم، اقلام غذایی و سلامت که طبیعتاً به صورت مشخص به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف داده شده که تا پایان اردیبهشت 1405 همه در واقع زیرساخت های لازم برای معیشت مردمان، چیزهایی که مواد غذایی کاملاً مربوط میشه رو فراهم بکنه و در مورد صادرات کالاهایی که ما نیاز داریم و یا واردات اونها تهاتری که باید صورت بگیره به صورت مشخص وظیفه داده شده به اینها. در مورد وام‌هایی که خیلی از بنگاه‌ها دریافت شده بوده تو شرایط اضطرار سررسید اونها به مدت 6 ماه در واقع به تعویق افتاده، استمهال داده شده اصطلاحاً، و در مورد واردات محصولاتی که مورد نیاز هست، آن چیزی که مثل آمبولانس‌ها چیزایی که مورد نیاز هست باز برنامه ویژه داده شده. لذا به صورت مشخص یک تقسیم کار ملی بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته که امیدوار هستیم با اجرای اون یه مقداری فشار این قضیه بر مردم کاهش پیدا بکنه.
خانم مهاجرانی با اشاره به اینکه مدعیان آزادی به دنبال نفت ایران هستند گفت ایران آغازگر جنگ نبوده و تاکید کرد هر میانجیگری باید شامل توافق کالا و تضمین عدم تکرار حمله باشد. اذعان ترامپ به نقشه تجزیه ایران. رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده بعد از جنگ ایران تکه تکه می شود و نقشه ایران تغییر می کند.
ترامپ مرد لو دادن نقشه هاست. در این یک سال کم دست آمریکایی ها را رو نکرده. اهدافی که معمولاً پشت چند لایه شعار درباره توسعه، دموکراسی، مبارزه با تروریسم و حقوق بشر پنهانش می‌کردند. از ونزوئلا که صراحتاً گفت نفتش را می‌خواهد.
آیا شما برای کمک به مخالفان و یا آزادی زندانیان سیاسی در ونزوئلا برنامه‌ای دارید؟
هنوز بهش توجهی نکردم. فعلاً تمرکزمون روی نفته.
تا گرینلند که گفت به هر شکلی به دستش می آورد.
ما به هر ترتیبی برای امنیت ملیمون باید گرینلند رو به دست بیاریم.
نام وزارت دفاع را هم به وزارت جنگ تغییر داد. چون حوصله نداشت برای جنگهایش توجیه بیاورد. حالا یکی از این جنگها را با ایران آغاز کرده و برای بیان اهداف جنگ هم تعارف ندارد.
آیا بعد از این جنگ نقشه ایران مثل قبل می ماند؟
نمیتونم بگم، اما احتمالاً نه.
هدف جنگ همان طرح خاورمیانه بزرگ است که نقشه کشورهای منطقه را تغییر می‌دهد و آنها را کوچک می‌کند تا رژیم صهیونیستی بتواند قدرت غالب منطقه شود. البته از ترامپ صریح‌تر صهیونیست‌ها هستند که بارها به هدف تجزیه ایران اذعان کردند. از این توییت پسر نتانیاهو گرفته تا برنامه‌های تلویزیونیشان که در آن مدام از سرح تجزیه ایران می‌گویند.
התקיפה של ישראל וארצות הברית על מרכז העצבים בטהרן מעוררות גם מתנגדים מבית. פרשננו ברוך חדין, אתה מביא לנו ערב הקלטות בלעדיות של קבוצות ערביות בתוך איראן שחשפות התארגנות פנימית דרמטית לניצול המומנטום נגד המשטר.
כן, טראמפ אמר שהוא פתוח לרעיון של מיליציות חמושות גם מקרב הקורדים, ככה וול סטריט ג'ורנל, והיום הוא אמר שרבים פונים אליו, השאלה מי.
و در همین حین مزدوران رسانه‌ای صهیونیست‌ها هم تلاش می‌کنند که به تدریج قبح پاره پاره کردن ایران را برای مخاطبان خود بشکنند.
در بسیار از دموکراسی‌های جهان بالاخره مکانیزم‌هایی وجود داره برای جدایی طلبی، ممکنه من و شما ازش خوشمون نیاد ولی مکانیزمی وجود داره.
اما علی‌رغم این تلاش‌ها، نیروهای نظامی ایران در کنار همبستگی مردم فرصت را به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها برای پیاده‌سازی این طرح نمی‌دهند و در طول جنگ رمضان هم ایران به صورت بی‌وقفه مقرهای این گروه‌های تروریستی در شمال عراق را زیر آتش قرار داده تا کسی نتواند به مرزهای مقدس ایران نظر سو داشته باشد. محمد حسن صادق زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
اذعان ترامپ، عذرخواهی میکنم، میراث فرهنگی کشورمان در استانهای تهران، لرستان و اصفهان در اثر حمله های هوایی آمریکای صهیونی آسیب دیده. وزرای میراث فرهنگی و علوم درباره این آسیب ها به یونسکو نامه اعتراضی ارسال کردند و خواستار محکومیت و توقف این اقدام های جنایتکارانه شدند.
خرم‌آباد همین چند ماه پیش در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. درست در بحبوحه جنگ و دفاع مقدس 12 روزه. حالا به فاصله چند ماه و در جنگ رمضان به عرصه و حریم بناهای تاریخی این شهر در حمله های هوایی آمریکایی صهیونی تجاوز شد.
در این حمله اداره کل میراث فرهنگی به طور کامل تخریب شد. بناهای قلعه فلک و لفلاک در درون از دو موزه باستان شناسی و مردم شناسی مورد آسیب جدی قرار گرفتند. ساختمان سربازخانه، ساختمان باشگاه افسران، ساختمان هنگ و همچنین بنای تاریخی آخوند ابو مورد آسیب جدی قرار گرفتند.
اصفهان دیگر شهر ایران که برای میراث فرهنگیش در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده هم زخم برداشته از این حمله های هوایی.
کاخ موزه 40 ستون که در فهرست میراث جهانی، عمارت رکیب خانه که موزه از دوره صفوی است و تالار زیبای اشرف، همچنین آسیب هایی هم به بعضن در پنجره کاخ عالی قاپو وارد شده.
هفته پیش هم کاخ گلستان در تهران دیگر اثر جهانی ایران آسیب دیده بود.
تخت مرمر، عمارت بادگیر، بابالی، شمس العماره، کاخ ابیاز خصوصا خیلی جدی تمامی درب و پنجره ها.
حالا وزارت میراث فرهنگی از جامعه جهانی خواسته در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به میراث تمدنی ایران سکوت نکنند.
در 192 کشور جهان از طریق یونسکو و دفتر نمایندگی کشورمون در یونسکو نامه‌ای رو ارسال کردیم که حاوی نکات مهم و اهم آسیب هایی بود که به کشور عزیزمون و مردممون وارد شد. کمتر از 48 ساعت دو بیانیه محکومیت صادر شد. بیانیه حاوی نگرانی مورد تهدید واقع شدن بسیاری از میراث فرهنگی در شهرهای مختلف کشورمون از تهران، اصفهان، شیراز و نقاط زیادی در کشورمون که احیانا مخابره شد و همه این موارد هم به یونسکو انتقال داده شد.
تا کنون در اثر حمله های هوایی آمریکایی صهیونی نزدیک به 30 اثر و بنای ثبت ملی و جهانی در سراسر کشور با آسیب های مختلفی مواجه شدند. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت بقایای موشک‌های شلیک شده به مدرسه میناب نشان می‌دهد این موشک‌ها ساخت آمریکاست. پیشتر نیز برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله آسوشیتد پرس از نقش آمریکا در حمله به این مدرسه پرده برداشتند. کریس مورفی، سناتور آمریکایی، هم دو روز پیش گفت گزارش‌ها حاکی از عمدی بودن حمله آمریکا به این مدرسه حکایت دارد. در این حمله نزدیک به 170 دانش آموز دختر و پسر در مدرسه میناب به شهادت رسیدند. دانش هسته‌ای را با بمباران نمی‌توان از بین برد. سناتور کریس مورفی به شبکه تلویزیونی CNN گفت اقدامات ترامپ در ایران فقط آمریکا را با اتلاف بودجه چند میلیاردی روبرو کرده، چرا که دانش هسته‌ای را با بمباران نمیتوان از بین برد.
This is already a war that is becoming an ongoing disaster. It gets worse.
این جنگی است که تا اینجا هم فاجعه بار بوده است و بدتر می شود. من فکر می کنم دولت اصلا نمی داند چطور به اهدافی که برای این جنگ عنوان کرده است برسد. اهداف آنها لحظه به لحظه تغییر می کند. یک بار به دنبال تغییر رژیم هستند، یک بار نیستند. آنها درباره حذف اورانیوم غنی شده ای ایران موضع ثابتی داشتند. اما چیزی را که من این است که شما نمی توانید دانش را با بمباران از بین ببرید.
بلومبرگ در گزارشی تاکید کرده در صورت ادامه جنگ در منطقه قیمت نفت ممکن است تا 4 برابر افزایش یابد. رویترز هم از انتقال دارایی‌های سرمایه‌گذاران از کشورهای منطقه به سنگاپور و هنگ کنگ خبر داده.
بازارهای مالی جهان همچنان می‌لرزند، هم از ترس افزایش قیمت انرژی، هم از تکانه‌های زلزله در اقتصاد جهان. بورس‌های اروپا افت بی‌سابقه را تجربه کرده، بازارهای آسیایی همچنان منفی هستند و بورس آمریکا هم هفته جدید را منفی شروع کرد. با شدت گرفتن نگرانی‌ها درباره افزایش تورم در دنیا، قیمت اوراق قرضه دولتی در سراسر جهان سقوط کرد. در حالی که قیمت نفت در ابتدای هفته خیلی زودتر از پیش‌بینی‌ها سررقمی شد، حالا به نظر می‌رسد ترامپ قصد دارد با اظهار نظرهای متناقض و گمراه کننده فضای بازارها را آرام کند. اما جنگ علیه ایران بزرگترین شوک نفتی تاریخ را با کاهش تولید روزانه حدود 20 میلیون بشکه رقم زده. قیمت نفت هم با یک کاهش موقت دوباره صعودی شد و قیمت سوخت در آمریکا و اروپا که همچنان رو به افزایش است.
تریلیو جرأت ندارم گازوئیل بزنم، یا فرداشم شاید یه ذره ارزون بشه. الان بغل پمپ بنزین رد شدم، لیتری 2 یورو 15 سنت، 1.60 بود. یعنی داره میره رو به دو برابر شدن، یعنی انقلابی تو اروپا بشه.
اما همه ماجرا فقط نفت نیست، حالا قیمت جهانی شکر و برخی مواد غذایی هم در حال افزایش است. بلومبرگ گزارش داده دنیا در آستانه یک بحران غذایی قرار دارد، چون بیش از 1/3 خوراک تولید کود اوره از تنگه هرمز عبور می کند و نیمی از مردم جهان به لطف محصولات غذایی تولیدی با این ماده شیمیایی زنده اند.
که همه اینها در صنایع مثل صنایع شیمیایی، صنایع لاستیک، داروسازی و صنایع کشاورزی و تولید کود برای گیاهان در واقع کاربرد داره، که با ادامه دار بودن این اوضاع احتمال زیاد ما باید شاهد یک شوک قیمتی عظیم در این بازارها باشیم.
بعد از کویت و قطر، آمارها از کاهش 70% تولید نفت عراق حکایت دارد. آرامکوی عربستان هم تولید خود را کاهش داده، اما یک مدیر ارشد صنایع شیمیایی در آمریکا فاش کرده مهمتر از خود نفت این است که این کاهش تولید باعث کاهش تولید گوگرد و اسید سولفوریک، معروف به سلطان مواد شیمیایی می شود، ماده‌ای که واسطه اصلی برای تولید فلزات راهبردی مانند مس و کوبالت است. ادامه اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز زنجیره تولید فلزات حیاتی برای صنعت الکترونیک و حتی تولید تراشه‌های مورد نیاز در صنایع مختلف را فلج می‌کند. حسین بختیاریان، خبرگزاری صدا و سیما.
مردم در شهرهای مختلف آمریکا و کانادا با برپایی تظاهرات ضد جنگ به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اعتراض کردند.
اسرائیل
آنچه اسرائیل در ایران انجام داده ترور آیت الله خامنه ای است. اسرائیل کودکان ایران را کشته است. ما این را هستیم که بگوییم مرگ بر اسرائیل.
باد اسرائیل، باد باد امریکا.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد مراسم شب قدر 21 ماه مبارک رمضان در میادین، مساجد، حسینیه ها، بقاع متبرکه و حرم های مطهر سراسر کشور از ساعت 22 برگزار می شود. امسال میادین مختلف هم میعادگاه مردم برای مناجات با خدا و ابراز انزجار از تواقیت و فرعونیان زمان شده.
دست خدا عیان شد.
تو بیدار تلفی مای اگر خامنه ای حکم جهادم دهم.
شب گذشته در شهر همه چیز رنگ و بوی بیعت داشت.
دلی ادامه پیدا میکنه انشالله، همون جوری که پشت آقا بودیم، خودم و بچه هام، همسرم، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون پشت آقا سید مجتبی هم هستیم.
مردم دلگرمتر از شبهای پیش بودن.
به نظر میرسه که این انتخاب الهی بوده که اینطوری همه مردم آروم شدن. خوشحالیم به خاطر این که ایشون یه جانشینی بعد از خودشون گذاشتن که ما با سلاوتر میتونیم که دهن آمریکا بزنیم.
و شعارشان همچنان همون شعار قبلی بود.
از مرد چه باکیست در این راه حسینی، از مرد چه باکیست در این راه حسینی.
یک شب بعد از اعلام نام رهبر جدید انقلاب، مردم اینجا در میدان صادقیه تهران حرفای زیادی با رهبر جدیدشان داشتن. ما چیه امرش دونیم و هرچی که ایشون بگن قطعا ما تایید میکنیم و انجامش میدیم.
خداوند بهشون عزت بده، بتونن راه پدر عزیزشون و شهیدشون رو ادامه بدن.
از میان این جمعیت یک پیام واحد به گوش میرسد: بیعت، حمایت، ایستادگی تا تحقق کامل آرمانهای انقلاب اسلامی.
ما تربیت شده ای کلاس درس آیت الله خامنه ای رهبر عزیزمون هستیم. تو این کلاس درس روش کردیم. این کشور رو یک وجب شو به دیگانه نخواهیم.
اینجا میدان نبوت و حضور گستردهی مردم برای بیعت با رهبر جدید انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای.
ما تا آخرین قطره خونمون پای این ولایت میمونیم، پای وطنمون میمونیم.
وظیفه ما اینه همونطور که پشت رهبر شهیدمون بودیم، پشت آیت مجتبی خامنه ای هم باشیم.
اینجا میدان استاد معین و این مردم ضمن عزاداری برای امام شهیدشون با رهبر جوانشان بیعت کردن.
لشگر مختار، همه منتقمانی، ایرانی پر جاذبه مانند کیانی.
الان در این مقطع وظیفه ما چی؟
فقط دفاع از ایشون. باید پای کار باشیم که هستیم تا پای جون.
وظیفه تک تکمون هستش که راه امام جانمون رو ادامه بدیم.
این شبها شبهای قطع انقلاب اسلامیه. تو این شبها، تو این میدونها، میلیون ها نفر تو سطح کشور حضور دارن.
مردم همچنان بر حمایت از نیروهای مسلح تاکید داشتن.
ما با خانواده هم اومدیم، خوشبانه شون هستیم، انشاءالله خدا بهشون سلامتی بده.
ما وسط میدون هستیم برای اینکه نیروهای مسلح ما انرژی بگیرن.
دمشون گرم، خیلی ممنون که مواظب بودن، خیلی ممنون که هوامونو دارن.
هر کاری که از دستشون برمیاد انجام بدن. به حول قوه الهی ما پیروزیم.
خدا قوت میگم، دست علی همراهشون و ما مردم پشت همه نیروی مسلح هستیم.
اینجا خیابان استاد معین و این هم سیل مردمی که به خیال خام رئیس جمهور امریکا باید تسلیم میشدن. برای رئیس جمهور امریکا گفته مردم ایران باید تسلیم شن.
بابا غلط کرده، اون که چرت و پرت زیاد میگه.
اینم یکی از اون لاتعالاتیه که گفته ما هیچ وقت تسلیم نمیشیم، پشت ولایتمون هستیم تا آخر.
ما حالا پای کار هستیم، خون شهید دادیم.
تو سرما، تو گرما، تو برف، اینها ایستادن و ایران رو در برابر امپریالیسم آمریکا حفظ کردن.
حق داری اگر تخت که از ما به هراسی، بای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس اعلام کرد مراسم تشییع پیکرهای مطهر فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و جمعی از شهدای مردمی جنگ تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی فردا از ساعت 13:30 از میدان انقلاب تهران به سمت معراج شهدا تشییع می شوند. اما دیشب هم میادین و خیابان‌های سراسر کشور مملو از مردمی بود که برای تأکید بر ادامه راه شهدا و امام شهدا آمده بودند.
پای این پرچم ماندم محکم تا دمی که جان دارم.
اصلا به قوم احرار
جهاد آمده است.
تا آخرین نفس فدای رهبرم.
خامنه‌ای رهبر.
تا لحظه آخر، تا آخرین قطره خونمون پشتش هستیم. هیچ وقت پشتش رو خالی نمی کنیم.
الله اکبر.
سر رهبرمون هستیم، تنهاش نمیذاریم.
دست خدا بر سر ماست، خامنه ای رهبر ما.
بسته مقاوم سازی اقتصادی ابلاغ شد. رئیس جمهور هدف از ارائه این بسته را تأمین غذا، دارو، کالاهای ضروری و تمدید سررسید تعهدات بانکی عنوان کرد و گفت حمایت از تولید کنندگان و تسهیل واردات اقلام اساسی از اولویت‌های دیگر دولت برای بهبود معیشت مردم در این بسته اقتصادی است.
همانطور که رزمندگان غیور اسلام در میدانهای نبرد و شما مردم رشید ایران اسلامی در خیابانها پای کار نظام اسلامی هستید، سربازان تولید هم پای کار امنیت غذایی ما هستند.
رزمندامون دارن تلاش میکنن تو جبهه، دارن مقاومت میکنن، ما هم که اینجا داریم انشالله تلاش خودمونو میکنیم دیگه.
نگران قضا و امنیت قضاشون نباشن،
به هیچ عنوان اصلا نگران نباشن، ما پای کاریم هستیم، شبانه روز داریم فعالیت میکنیم.
سیلوی اروپاشون رو مشاهده کنید، این قسمت هم جو که انبار شده و ذرت اونجا هست و داره میکس میشه که مصرف دام برسه.
در شرایط جنگی که الان هستیم همه چی انبار و انبار شماره 1مونه، انبار شماره 2مون همه پرن، تا چند ما خوراک داریم. شبانه روز تلاش میکنیم که هیچ خللی هم ایجاد نشده توی تولیدمون.
6000 تا گاو داریم اینجا، چقدر طول میکشه خوراک دادن اینا؟
خوراک دادن اینا 10 ساعت.
10 ساعت مداوم؟
10 ساعت مداوم. آره حالا داریم کار میکنیم، هوای امنیه رو داشته باشیم، زیاد به خارجی هم اعتماد نکن.
مجموعه رو سعی کردیم که به صورت مدرن و مکانیزه اجرا کنیم و تا حدودی هم موفق بودیم و حالا وضعیت نهاده کمی مشکلات داشتیم. حالا کم و بیش همیشه مشکلات هست، ولی خب ما همیشه پای کار هستیم. روزانه بین 65 تن تا 70 تن تولید شیر داریم، بعد تولیداتمون هم میره کارخونه های تهران.
وضعیت قیمت شیریه به موقع پولتون میدن؟ چجوری وضعیت؟
والا قیمت بد نیست، خوبه، ولی امیدواریم که بهتر بشه بعد از این.
ارزاخته شیرتون چجوریه؟ چند ماه چند ماه؟
تقریبا ماهی یک باره ماهاله هست.
شیران در نقدینگیتون نداری؟
مشیر نقدی نه، تا حدودی حل شده.
ما مملکتمونو دوست داریم، سعی میکنیم ازش هم مراقبت هم میکنیم، انشالله که همه چی درست بشه.
امنیت غذایی خط قرمز ما هست، ما وظیفه‌مون هست که واحدهای تولیدی رو پایش کنیم، اگر مشکلات کمی و کیفی دارن برطرف کنیم که انشالله تولید پایداری داشته باشیم.
همونطور که وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده و شما هم مشاهده میکنید، روند تولید و عرضه محصولات کشاورزی به صورت عادی، پایدار و تحت مدیریت کامل هست و در روند تأمین غذای سفره شما عزیزان مشکلی وجود نداره. همونطور که مشاهده میکنید باران رحمت الهی داره نازل میشه و این نوید بهاری پرمحصول رو هم برای کشور عزیزمون داره. مشتبه روحی، خبرگزاری صدا و سیما.
عرضه میوه سال نو در میدان میوه و تربار آغاز شد. مدیرعامل سازمان میادین میوه و تربار میگوید سیب درجه 1 با قیمت 135 هزار تومان و پرتقال درجه 1 90 هزار تومان عرضه می شود.
آغاز توزیع میوه سال نو در میادین میوه و تربار.
سیب درجه 1 هر کیلوگرم 135 هزار تومان و پرتقال درجه 1 هم هر کیلوگرم پرتقال تامسون هر کیلوگرم 90 هزار تومان به دست مصرف کننده میرسه. مردم هم میتونن حالا چه به صورت دستچین چه به صورت اونایی که حجم بیشتری میخوان سبدی خریداری کنن، محدودیتی هم در ارزش نداریم.
قیمت سیب زمینی هم نسبت به هفته گذشته کاهشی بوده.
الان هر کیلوگرم 50,000 تومان سیب زمینی نو امساله داره عرضه میشه به دست مصرف کننده. 45